كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده تاعت و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت سال روز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام از شما دعوت میکنم که با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اتحاد رهبران سیاسی این کشور به منظور به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. عبدالله عبدالله در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که وقت آن است که رهبران سیاسی افغانستان در حمایت از مذاکرات صلح با هم اتحاد داشته باشند، در غیر این صورت جنگ و درگیری در این کشور ادامه می‌یابد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که این شورا تلاش‌های زیادی کرده تا گروه طالبان تقاضاهای خود را در مذاکرات صلح مطرح کند، اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان با منظور پایان جنگ و درگیری که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول ترکیه برگزار شود، به علت شرکت نکردن این گروه به تأخیر افتاده است. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه اقدام تروریستی در لوگر افغانستان را محکوم کرد. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم امروز با انتشار بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی در ولایت لوگر افغانستان اعلام کرد که قربانیان این فاجعه اسفبار دانش آموزانی بودند که خود را برای آزمون ورودی دانشگاه آماده می کردند. در بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم آمده است که وقوع این حادثه تروریستی در ماه مبارک رمضان نشان از عاری بودن تروریست ها از هر گونه اخلاق و وجدان انسانی است که در جهت تخریب منابع مادی و انسانی کشورهای در حال توسعه همچنان با عنوان ابزاری در لشکرکشی های نظام سلطه ایفای نقش می کنند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم همچنین در این بیانیه با محکوم کردن این فاجعه و با آرزوی آمرزش برای قربانیان و بهبودی کامل مجروحین این واقعه تروریستی تاکید کرد، از تمامی دولت‌ها و ملت‌های منطقه می‌خواهد تا امنیت را امری داخلی دانسته و ماهیت تروریسم را به عنوان ابزار سلطه و بهانه تخریب کشورها افشا کنند. جمعه شب بر اثر انفجار یک موتر بم در شهر پل علم در ولایت لوگر حدود 30 تن کشته و 91 تن دیگر هم زخم برداشتند. هرچند تا کنون هیچ کس مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول این انفجار می داند. 8 نظامی افغانستان در حمله اعضای گروه طالبان کشته شدند. بشیر احمد صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان امروز گفت که اعضای طالبان دیشب به یک پسته نیروهای اردوی این کشور در ولسوالی وردوج این ولایت حمله کردند که بر اثر آن 8 نظامی دیگر افغانستانی هم زخم برداشتند. این گزارش به شمار تلفات احتمالی گروه طالبان اشاره نکرده است. بیش از 80 عضو دیگر گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان ضد مواضع این کشور کشته شدند. بیش از 80 عضو دیگر گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان ضد مواضع این گروه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرده که این 81 عضو گروه طالبان در ولایات کنر، غزنی، بادغیس، بلخ، قندهار، فاریاب، قندوز، هلمند و تخار کشته شدند. در این عملیات اردوی افغانستان 52 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. نیروهای اردوی افغانستان 35 عضو گروه تروریستی داعش را در این کشور توقیف کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ افغانستان امروز یکشنبه گفت که این 35 عضو داعش که در این ولایت توقیف شدند با عنوان دستفروش مشغول کار بودند. عظیمی افزود شماری از اعضای داعش همچنان در ولایت بلخ پنهان شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با مردم سخن خواهند گفت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با روز جهانی کارگر و روز معلم ساعت 18 امروز به صورت زنده از طریق شبکه های رسانه ملی با مردم سخن خواهند گفت. این سخنرانی همزمان از سایت خامنه ای دات آی آر و شبکه های رسانه ملی پخش خواهد شد. معاون رئیس جمهور ترکیه از تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه انتقاد کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در پی اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتقاد از تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه، فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه نیز این اقدام رئیس جمهور آمریکا را سیاستی اشتباه برای این کشور دانست. معاون رئیس جمهور ترکیه ادعا کرد رئیس جمهور آمریکا با دو دلیل کشتار ارامنه را نسل‌کشی خواند و آن دلایل مربوط به سیاست داخلی و تلاش واشنگتن برای بازگشت به صحنه بین‌المللی است. پیش از این اردوغان رئیس جمهور به آمریکا در خصوص سیاسی کردن وقایع تاریخی هشدار داد و ادعاهای بی اساس او را تحریف وقایع تاریخی خواند و به آمریکا توصیه کرد که خود را در آینه نگاه کند. او تصریح کرد که مسئله نسل‌کشی می تواند در ارتباط با بسیاری از اقدامات آمریکا، از جمله رفتار آنها با مردم بومی گرفته تا جنگ های ویتنام و عراق مطرح شود. چندی پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وقایع 1915 میلادی را نسل‌کشی خواند و سنت دیرینه رؤسای جمهور آمریکا مبنی بر خودداری از استفاده از این اصطلاح را نقض کرد. و رسانه‌های صهیونیست از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی میدان هوایی بن‌گوریون در فلسطین اشغالی خبر دادند. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز از وقوع آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی میدان هوایی بن‌گوریون خبر داد و اعلام کرد که تیم‌های آتش‌نشانی در حال تخلیه منازل شهرک صهیونیست نشین زیتان واقع در نزدیکی محل حادثه هستند. پایگاه خبری روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت نیز در خبری فوری از این حریق و تخلیه منازل مجاور محل حادثه نوشت و اعلام کرد که تا زمان تنظیم این خبر تیم‌های آتش نشانی نتوانستند آتش سوزی را مهار کنند. هنوز دلیل آتش سوزی میدان هوایی بن‌گوریون اعلام نشده و جزئیاتی از آن در دست نیست و تنها نخستین تصاویر از این آتش سوزی در شبکه‌های اجتماعی در حال بازنشر است. روز شنبه نیز شبکه المیادین به نقل رسانه‌های صهیونیستی اعلام کرد که آتش‌سوزی در تأسیسات کارخانه بی زد ان در بندر حیفا رخ داده است. هفته گذشته نیز آژیرهای خطر در اطراف راکتور هسته‌ای دیمونا در بیابان النقب در جنوب سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده بود. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما شنوندگان عزیز میتونیم برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه به آرشیو برنامه‌های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. و ما رسیدیم به ساعت 4:10 از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور به نام خدا، خدایی که این روزها و شبها ابر رحمتش عجیب میباره، خدایی که این روزها و شبها عجیب میبخشه، عجیب لطف میکنه و عجیب پای ورقهای آرزوهای من را مهر اجابت میزنه. سلام به شما عزیزایی که این روزها ذکر لبتان یارب یارب و الغوث الغوث هست. سلام به شماهایی که دیشب خدا را با 1001 اسم زیبایش صدا زدین و سلام به شما نازنینانی که در این ماه عزیز، ماه روزداری، خودتان را بیشتر از قبل به خدا نزدیکتر می دانین. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز ضربت خوردن مولای متقیان، مولای اهل ایمان، الگوی عدالت و یکتاپرستی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را به همه شما عزیزان. دوستان، ما از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
و
قرآن و عطرت. اسماء الهی. با جان شنیدن. بهار قرآن. کلید دانایی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اگر بدانید در ماه رمضان برای شما چه تقدیر شده، بیشتر خدا را شکر می‌کنید. قرآن و عطرت. دوستان عزیز، قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب ساخته که گوشش را از آنچه حرام است حفظ کند و از چیزی که خداوند شنیدنش را منع فرموده دور بدارد، و در همین مورد در کتابش آیه 140 سوره نساء فرموده
اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره. هر زمانی شنیدید که به آیات خدا کفر می‌ورزند و آنها را مسخره می‌کنند، با آنان هم نشینی نکنید تا زمانی که به سخنی دیگر مشغول شوند.
سپس خداوند عزوجل فراموشی را از موارد استثناء موضوع بیان کرده و فرموده
و اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. و اگر شیطان تو را به فراموشی دچار کرد، هر زمان متذکر شدی با آن قوم ستمکار هم نشینی مکن.
منیز خداوند منان در سوره قصص آیه 55 در توصیف مؤمنان فرموده
و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عن. هر زمان حرف بیهوده ای می شنوند، از آن روی بر می گردانند. و اذا مروا باللغو مروا کراما. هر زمان حرف لغو و بیهوده ای می شنوند، از آن کریمانه می گذرند.
همراهان ارجمند، در برنامه‌های گذشته گفتیم که خداوند متعال در بیان آنچه در نظام هستی مگذره، اعم از خلق و تدبیر، مرگ و بعد از مرگ، قیامت و حساب و کتاب و جزا و پاداش، در کتاب آسمانی قرآن به اسمای حسنای خود اشاره نموده و هر امری از امور را به اسم خاصی از اسمای خود که مناسبان امر است نسبت میده. به عنوان نمونه در آیه 62 سوره زمر می‌فرماید الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. خدا خالق هر چیز است و اوست وکیل بر هر چیز. خداوند در این آیه خلقت و ایجاد هر چیز را به خود با اسم خالق نسبت میده و به عبارتی در این آیه میفرماید خدا با اسم خالق خود همه چیز را خلق میکند. بله، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با اسم خالق خداوند آشنا شویم.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خلق ریشه اسم خالق به معنای قدر و اندازه است. قدر همان مهندسی اشیا است، یعنی هر کسی که چیزی را خلق می کند در حقیقت مهندسی آن شیء را بر عهده دارد، زیرا هر شیء علاوه بر این که به اندازه های خاصی ساخته می شود در جزئیات و چینش اجزای آن نیز اندازه ها رعایت می شود. خداوند در آیه 49 سوره قمر می فرماید
البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم.
پس خالق اندازه‌گیری دقیقی در خلقت همه موجودات دارد، چنانکه امروزه با پیشرفت علم میزان این دقت و نسب در میان پدیده‌ها و هماهنگی در نظام طبیعت بیش از پیش آشکار شده است. بر اساس کشفیاتی که کیهانشناسان و اخترشناسان همه حرکات و چرخش کرات و کهکشانهای غول‌پیکر بر اساس نظم خاصی صورت می گیرد. اگر ستاره شناسان می توانند از ده ها سال قبل خسوف و کسوف های جزئی و کلی را که در نقاط مختلف زمین روی می دهد دقیقا پیش بینی کنند، و دلیل نظام من بودن خلقت است. در موجودات کوچکی مانند مورچگان با آن اندامهای پیچیده و متنوع، رگها و اعصاب، این اندازه ظرافت و هماهنگی خیره کننده است. در بررسی موجودات ذره‌بینی ظرافت این اندازه‌گیری اوج می‌گیرد و در آنجا حتی 1000 میلیمتر و کوچکتر از آن تأثیرگذار است و از آن فراتر هنگامی که می‌خواهیم به اتم و ذرات بنیادین ماده فکر کنیم، تمام این مقیاس‌های اندازه‌گیری کوچک را هم باید کنار بگذاریم، زیرا اندازه‌ها به قدری کوچک می‌شود که در ذهن هیچ انسانی نمی‌گنجد. البته این اندازه‌گیری تنها در مسئله کمیت‌ها نیست، کیفیت‌ها نیز از این اندازه‌گیری دقیق بهره‌مند هستند. نظامی که بر روح و روحیات انسان و امیال و غرایز او حاکم است، اندازه‌گیری دقیقی در مسیر خواسته‌های فردی و اجتماعی انسان دارد که اگر کمترین دگرگونی در آن رخ دهد، نظام زندگی فردی و اجتماعی او به هم می‌ریزد. کمی بی‌توجهی به روحیات یک فرد و یا توجه بیش از اندازه به آن می‌تواند فرد را از تعادل روحی خارج کند. به دلیل همین هماهنگی‌ها و تناسب بین اندازه‌های اجزاست که گفته می‌شود خالق کسی است که در مرحله اول طبق قانون و قاعده اشیا را مهندسی کرده و اندازه می‌بخشد و زمان و مکانشان را معین و مشخص می‌کند، سپس در مرتبه بعد آفرینش می‌بخشد و ایجادشان می‌کند. بنابراین خلق موجودات یک باره نبوده و معمولاً مرحله به مرحله است، مانند خلقت انسان که خداوند متعال در آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون می‌فرماید
ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين
و ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم.
ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین،
سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين.
سپس نطفه را به صورت علقه خون بسته و علقه را به صورت مزقه چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزقه را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم. پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است.
همچنین در قسمتی از آیه هفتم سوره هود آمده است:
او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید.
البته عزیزان، خداوند قادر می تواند جهان و پدیده های جاری بر آن را یک بار خلق کند، اما جهان مادی تابع نظام اسباب و مسببات می باشد و خواست و اراده خداوند بر اجرای این قواعد و قوانین است که خلقت جهان هم شامل آن می شود. این قوانین در سراسر هستی از ابتدای خلقت تا ابد اجرا خواهد شد. خب قرآن دوستان عزیز، انشالله که در برنامه آینده بیشتر با اسم خالق خداوند آشنا خواهیم شد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
سروران گرامی ارجمند، در ماه معنوی و پربرکت رمضان بهترین سرمایه ما امید و لطف و مغفرت بیپایان الهی است. پس با دلی روشن و امیدوار کشتی طوفان زده دلهای من را در ساحل رحمتش می نشانیم، شاید که طاعات و عبادت های من مورد پذیرش و خوشنودی او و نیز موجب رستگاری ما شود.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره های زها و تین بود با صدای استاد خلیل الحصری که تقدیم شما عزیزان شد.
الله.
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد
دوستان عزیز، قرآن کریم همانند شجره طوبا یا درخت بهشتی است که اصل و ریشه‌اش در بهشت است و شاخسارش در عالم آویخته و نازل شده. آن کس که به شاخه ای از این درخت در آویزد خود نیز گلزاری از نور و صفا می شود و مهر و رحمت در وجودش ریشه می دواند. آیات قرآن شاخه های این شجره طوبا هستند.
شهر رمضان الذی انزل فی
بهار قرآن.
روزداران عزیز، بخش اعظم برکات ماه رمضان به شکوه و عظمت قرآن ارتباط پیدا میکنه. روزداران در این ماه بذر آموزه‌های نورانی قرآن را در دل میکارند تا در پرتو آیات آن روح و جانشان پرورش پیدا کنه. این بهره‌مندی تنها از طریق انس حقیقی با قرآن به دست میآید. باید گفت که قرآن با معارف ژرف و غنی خود پاسخگوی نیازهای روحی و روانی بشر هست و با گستردگی و جامعیت خود راه درست را از نادرست نشان میده. خوشا آنان که در نسیم روح نواز قرآن تراوت میابند و در مسیر مستقیم و پایدار قرآن راه سعادت میپویند. حضرت علی علیه السلام درباره اهمیت این کتاب آسمانی می‌فرمایند: بهار دلها و چشمه‌های دانش قرآن است و برای قلب و فکر جلایی جز قرآن نمی‌توان یافت. بله عزیزان، قرآن برنامه کامل زندگی برای انسان هاست تا با استفاده از آموزه‌ها و قوانین جامع آن راه درست را از نادرست تشخیص دهند و در مسیر سعادت و رضای خداوند گام بردارند. همراهان ارجمند، احمد جونز یک تازه مسلمان ایرلندی است که درباره خودش میگوید: من در کشور ایرلند و در خانواده مسیحی به دنیا آمدم. در 10 سالگی برای یک سفر تفریحی به تونس رفتم. اتفاقا سفرم همزمان با ماه رمضان بود. در مدت 2 هفته اقامت خود در این کشور تحت تأثیر معنویت و فضای ماه رمضان قرار گرفتم. ارتباطات مردم با هم دیگر و مهربانی آنها با هم برایم بسیار جذاب و لحظه‌های افطار برای من بسیار جالب بود. چند سال بعد با یکی از همصنفی‌هایم که عراقی بود آشنا شدم و با او بسیار صمیمی شدم. کم کم نسبت به رفتار و افکار او کنجکاو شدم و این امر باعث آشنایی بیشتر من با اسلام شد. با آنکه در دانشگاه رشته الهیات مسیحی خواندم، اما خواندن قرآن برای من یک تجربه بسیار حیرت آور بود. این امر تغییراتی را در من ایجاد کرد و احساس کردم زندگیم متحول شده است. دوستان عزیز، احمد جونز درباره تأثیر قرآن در زندگی خود میگه: در قرآن برای سوالات اساسی زندگی جوابهای قابل درک و منطقی پیدا کردم. اینکه هدف زندگی چیست و شکل درست ارتباط اجتماعی و وظایف انسان چیست؟ آنچه در قرآن در پاسخ به این سوالات یافتم برایم ساده و قابل درک بود. با گذشت این همه سال ایمان من قوی تر شده و برای درستی انتخاب خود دلایل بیشتری پیدا کردم. خدا را شاکرم که سعادت مسلمان شدن را به من عطا فرمود. همراهان عزیز، یکی از بهترین اعمال در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن هست. اگرچه تلاوت قرآن در تمام اوقات ثواب داره، ولی خواندن آن در ماه رمضان از اجر و ثواب ویژه‌ای برخوردار هست، زیرا قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده. البته این نزول، نزول کلی و یک باره قرآن در شب قدر بر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. ماه مبارک رمضان همچنین فرصت خوبی برای آشنایی با مفاهیم و محتوای قرآن است. شایسته است که در کنار تلاوت قرآن از محتوای غنی آن غافل نشویم.
روی حاجت به تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر.
دوستان عزیز، از نظر اسلام زن و مرد ضمن خلقت و طبیعت متفاوت هر دو انسان هستند و از حقوق انسانی بهره‌مندند. در بخش بعدی برنامه با بررسی این مسئله می‌پردازیم که با لحاظ کردن تفاوت زن و مرد در خلقت، رویکرد قرآن کریم نسبت به حقوق زن و مرد رویکردی مساوی است یا مشابه. لطفاً شنونده این بخش از برنامه هم باشید با گویندگی خانم اسلام زاده.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، تساوی و برابری همیشه به معنای تشابه نیست. قرآن کریم در آیه 189 سوره اعراف می فرماید:
هو الذی خلقکم من نفس واحده،
او خدایی است که همه شما را از یک فرد آفرید.
همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه های شانه با هم برابرند. لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی تشابه 100% آنها در حقوق و تکالیف نیست، بلکه هر یک باید بر مبنای استعدادها و ویژگی‌های خاص خود حقوق و تکالیف مساوی داشته باشند تا بدین ترتیب میان این دو برابری ایجاد شود. این مساوی بودن تکالیف غیر از تشابه و یکسانی است. همراهان عزیز، اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، اما با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که بر عهده مردان گذاشته است اختیارات بیشتری نیز برای آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، اما با تشابه حقوق آنها مخالف است، چرا که اگر با این دو جنس به صورت مشابه رفتار شود منافی با عدالت خداوند خواهد بود. در واقع لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق و تکالیف است. برای مثال اگر پدری هم مغازه داشته باشد و هم زمین کشاورزی و هم دیگر مستغلات و در تقسیم ثروتش بر اساس شناختی که از هر کدام از فرزندانش دارد به مساوی بودن سهم آنها دقت داشته باشد، نه عین هم بودن آن، آیا می توان گفت که او در حق فرزندانش ظلم روا داشته؟ این در حالی است که آن پدر ثروتش را به طور مساوی تقسیم کرده و تنها سهم هر یک از فرزندان را به صورت مشابه نداده است، چرا که به یکی بر اساس استعدادش مغازه داده و به دیگری بر اساس علاقهش به کشاورزی زمین کشاورزی داده و به دیگری مستغلات دیگرش را. در چنین حالت این پدر در عین این که هیچ تشابهی در کارش ندارد تساوی را رعایت کرده است. در واقع ارزش مالی که به فرزندان رسیده مساوی یک دیگر است و ترجیح و امتیازی از این بابت وجود ندارد، اما لزوماً ارثیه ها مشابه هم نیستند. وضع قوانین شرعی در اسلام بر اساس خلقت، ظرفیت و استعداد افراد صورت گرفته و حقوق و تکالیف آنها بنابر استعدادشان لحاظ شده است. خداوند در آیه 187 سوره بقره با بهترین شیوه و جالبترین اسلوب تساوی زن و مرد را به تصویر کشیده است و می فرماید:
هن لباس لكم وانتم لباس لهن.
آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها.
همه ما می دانیم که لباس عیوب و زشتی انسان را می پوشاند و باعث زیبایی و آراستگی انسان می شود. اینکه در این آیه خداوند زن و مرد را لباس یکدیگر نامیده به دلیل تکمیل کننده بودن هر یک برای دیگری است، مضاف بر این که لباس باید به تن هر فرد بیاید و کوتاه یا بلند، تنگ یا گشاد نباشد، بلکه کاملا برای بدن او مناسب و مطلوب باشد. بدین ترتیب زن و مرد مایه آراستگی یکدیگر و تکمیل کننده وجود همدیگر هستند.
تشکر میکنیم دوستان عزیز به خاطر همراهی سبزتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه هم آماده شنیدن هست که اجرای آن بر عهده برادر خوبمان آقای شجاعی است. لطفا توجه بفرمایید.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 26 از سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین.
یکی از آن دو دختر گفت پدرم او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد.
در برنامه قبل گفتیم که موسی به دختران شعیب در آب دادن به گوسفندان کمک کرد و حضرت شعیب او را به منزل خود دعوت نمود تا پاداش زحمات او را بپردازد. این آیه می‌فرماید دختری که از جانب پدر مأمور شد موسی را به خانه دعوت کند و راهنمای او در رسیدن به منزل باشد، به پدرش پیشنهاد داد که او را برای چوپانی استخدام کند تا دختران مجبور نباشند هر روز گوسفندان را به بیابان ببرند. او برای این پیشنهاد خود به دو ویژگی موسی اشاره کرد، یکی قدرت بدنی و دیگری امانتداری او. زور بازوی موسی هنگامی مشخص شد که او به تنهایی دلوهای سنگین آب را از چاه کشید و به همه گوسفندان آب داد. اما پاکی و درستکاری موسی زمانی بروز کرد که در مسیر آمدن به خانه حضرت شعیب به جای آن که دختر جلوتر برود تا موسی را راهنمایی کند، موسی خواست که خودش جلوتر برود و هر جا لازم بود دختر از پشت سر او را راهنمایی کند تا مبادا چشمهای او به قامت آن زن جوان بیفتد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، فرزندان چه دختر یا پسر حق دارند آنچه را به نظرشان درست است با دلیل و منطق به بزرگترهای خانواده پیشنهاد دهند و در این خصوص تفاوتی میان دختر و پسر نیست. دو، برای استخدام و بکارگیری افراد باید متناسب با نوع کار بهترین ها گزینش شوند. و نکته سوم این که دو عنصر توانایی و امانتداری و به عبارت دیگر تخصص و تعهد دو ویژگی لازم برای سپردن مسئولیت ها به افراد است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
خب دوستان عزیز، بزرگواران قرآنی، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است. بهره می‌بریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.